است و اینو خطاب به اتابک میگه، این در پاریس ثبت شده و جالبه که در پاریس هم عرض شود که تعدادی آهنگ ایرانی، ترانه ایرانی پخش میشه که اینا رو شالومر ساخته. شالومر یه فرانسوی بوده، از اواخر ناصرالدین شاه اومده به ایران، یک سرودی ساخته، سرود سلطانی. سرود سلطانی موقعی که ناصرالدین شاه میره اروپا بهش میگن شما وقتی تو ایستگاه ویکتوریا پیاده میشید باید یه آهنگ نواخته بشه، یک آهنگی. بعدم سرود انگلستان، خدا ملکه را در عظمت نگاه دارد، زنده نگاه دارد. این شالومر اینو میسازه، خیلی آهنگ قشنگه. و یکی از اینا والس تهرانه، این مال شالومره، والس تهران. بنابراین شالومر که با مظفرالدین شاه بوده 5 تا آهنگ ضبط میکنه روی دستگاه فونوگراف. فونوگراف در طول تاریخ تبدیل میشه به گرامافون. فونوگراف و مرحوم سپنتا داشت، آقای سپنتا، عبدالحسین سپنتا، که دادن بازوغی بود، روزنامه نگار بود، هندوستان رفته بود، فیلم های فارسی تهیه کرده بود در هندوستان با سرمایه یک نفر هندی عاشق ایران، زردشتی بود به نام اردشیر ایرانی. بنابراین عرض شود که آقای سپنتا، عبدالحسین سپنتا، فونوگراف رو به ایران آورد. بعد این تبدیل به گرامافون میشه و در برنامه استفاده میکردن. خب گفتارها طولانی و خسته کننده بود اون موقع ها توی رادیوهای دنیا. بعد کم کم اومدن نمایشنامه‌های شکسپیر مثل هملت عرشد و همینطور فاست گوته رو ضبط می‌کردن. واریته، کلمه واریته یعنی همین که الان ما داریم به اصطلاح دور هم نشینی، دور هم میشینن صحبت میکنن، از هر موردی صحبت میشه. مرد کوچه یعنی اینی که برین تو خیابون از یه آقای سوال کنید، نظرشو بپرسید، تقریبا نظرخواهی، دور هم نشینی. بعد پیانو زدن انفرادی، عرض شود صحبت، شو، یعنی یه برنامه نمایش باشه، ضمناً صحبت هم باشه. اینا کم کم عرض شود در دنیا متداول میشه، ولی در کشور ما هیچ چنین خبرهایی نبوده و صحبت از رادیو اصلا نمیشده. دستگاه یک نظر مخالفی داشته با رادیو، یعنی کسی هم جرئت نمیکرد به رضا شاه بگه آقا رادیو خیلی مهمه. تا 1319 ما سکوت داشتیم. یک شخصی هست به نام عطا آیتی، دکتر عطا آیتی، مقیم فرانسه است، خیلی علاقه به تاریخ ایران داره، ایرانیه دیگه. یک مجله به نام مطالعات تاریخی منتشر میکرد و میگه اولین رادیویی که در ایران تأسیس شد رادیویی بود که وابستگی نظامی فرانسه در تهران، سفارت تهران، سفارت فرانسه در ایندا، یکی از رادیوهای پاریس و یا لیون رو ایمیندا، اونم به زبان فرانسه. بعد از اون 1 ساعت 2 ساعت اینو با بیسیم میگرفتن، با بیسیم سفارت و فرانسویان و اروپایی ها این برنامه رو گوش میدادن. خیلی جالبا، یعنی ما اولین رادیومون یه رادیوی بوده مال وابستگی نظامی فرانسه. این آقای عطا آیتی که محققی است در فرانسه و خیلی کارهای خوب کرده، یعنی اسناد وزارت خارجه فرانسه رو ترجمه کرده، رفته پیدا کرده. مثلا جالبه که یک دکتری بوده، دکتر عرض شود که مظفرالدین شاه بوده، پرونده کامل بیماری مظفرالدین شاه رو باور کن مثل که در یکی از بیمارستانهای تهرانه، از اول جوانیش تا مرگش تا لحظه مردنش رو در وزارت جنگ فرانسه دکتر اشنایدر اینو برداشته ترجمه کرده و در مجله تاریخ معاصر چاپ شده. منم از این خیلی استفاده کردم چون کتابی درباره مظفرالدین شاه می نوشتم. خب رادیوها دارن زیاد میشن و مردم ایران رادیوهای اطراف ایران رو گوش میدن، ولی در ایران هیچ صحبتی از رادیو نیست. ما ببینیم گاهی یه بحثی میشه، مثلا آقای باقر کاظمی، ایشون وزیر خارجه رضا شاه بوده و مدتی هم سفیر ایران در ترکیه بوده، ایشون یه بازدیدی میکنه از رادیو عرض شود که آنکارا و رادیو استانبول، گزارش خیلی عالی میده. گزارشی که میده خیلی مفصله که آقا رادیو لازمه الان در کشور ترکیه، اینا اومدن 10 سال زودتر از ایران عرض شود که رادیو را انداختن و این رادیویی که هستش من دارم گوش میدم رفته دیده، استودیو داره، موج کوتاه داره، موج بلند داره، موج متوسط برای داخل کشور داره و این خیلی جالبه. این گزارش آقای کاظمی که در کتاب خاطراتش هست، در کتاب اسنادی از رادیو، اسنادی از تاریخچه رادیو در ایران هست، داره اولین کسی که گزارش رسمی داده، حدود فکر کنم 1111 یه گزارشی داده خیلی جالبه، که نوشته که من دیدم که چقدر رادیو مهمه در کشور ترکیه. بفرمایید الان اینجا جلوی منه گزارش سفیر ایران در ترکیه باقر کاظمی راجع به تشکیلات رادیو آنکارا 17/2/1119، یعنی این زودتر، یعنی 1110 نیست، ایشون در اون تاریخ سفیر ایران در ترکیه بوده، سال 1319 اینا داشتن رادیو راه اندازی میکردن. یک گزارش داده خیلی جالبه، چندین صفحه هم هستش، سفارت کبرای شاهنشاهی ایران آنکارا وزارت امور خارجه، میگه من رفتم رادیو آنکارا رو دیدم، ماشینالات شو دیدم، استودیو رو دیدم، اخبار و موسیقی، مرکز شهری فرق میکنه، شما لازم نیست که فرستندتون کنار عرض شود که کنار مرکز پخش باشه، مرکز پخش مثل الان، مرکز پخش یک جایی هست، ولی الان فرستنده های ما کجاست؟ کمال آباد کرجه یا دشت قزوینه، جای بسیار گشاده است که از هر طرف این کوه و اینا اطرافش نیست، صدات تا تمام دنیا میره، و الان هم که ماهواره اومده و کمک داره میکنه. خیلی جالب نوشته، تعریف کرده، نوشته دولت ایران باید حتما رادیو داشته باشه. اداره کل پست و تلگراف و تلفن ترکیه سابقا یکی از ادارات وزارت نافعه بود، نافعه یعنی وزارت مثلا پیشه و هنر، فواید عامه‌مام داشتیم. الان مرحوم آتاتورک به داشتن مرکز رادیو در 5 سال قبل، یعنی 1300 مثلا فکر کن 14، برنامه‌ای برای تأسیس یک دستگاه فرستنده رادیو تنظیم و شروع به اقدام کرد. تا یادم نرفته بگم که اولین مقاله درباره رادیو مرحوم مجید موقر مدیر ماهنامه مر یک مقاله مفصلی نوشته، نوشته محال است امروز دولتی در دنیا باشد که رادیو نداشته باشد. این مقاله رو من یادم دوره دانشجویی که مرحوم دکتر گنجی به من میدونست من رادیو میرم، از همون دوران سال 1337 میرفتم به میدان ارگ که اون موقع رادیو اونجا بود، رادیو ایران و بعد رادیوی تهران. آقای باقر کاظمی گزارشش خیلی جالبه، طولانیه، میگه رادیو باید خبرگزاری داشته باشه، خبرگزاری آناتولی عرض شود که داره برای رادیو آنکارا و استانبول خبر تهیه میکنه. ببینید گزارش، انتخاب محل برپا کردن آنتن و دستگاه تصویر صدا، جلوگیری از پارازیت. شما مواظب باشید که آنتن رادیو صداش طوری نشه که با رادیوی کشورهای همسایه قاطی بشه. و یکی از نکات بدش این بود که رادیو پارازیت مینداختن، یعنی دولت شوروی رو رادیوهای ما پارازیت مینداخت، شما در شمال ایران اصلا نمیتونید بشنوید. شما رادیو باکو رو میشنیدید، رادیو دوشنبه رو میشنیدید، استالین آباد، رادیو تاشکند رو میشنیدید، ولی صدای مملکت پخش نمیشد. که بعدها اومدن فرستنده های ارتش رو گذاشتن در اختیار رادیو، یعنی در هر محلی که پادگان بود به دستور رئیس ستاد وقت ارتش رزمارا اومدن دستور دادن که اینو وصل کنن به در اختیار رادیو بذارن. و جالبه که اولین فرستنده های رادیو در شهرستان ها غیر از تبریز که از سال 25 رادیو داشت، رادیوی تیپا بودن، یعنی تیپ مستقل رشت رادیو داشت، هفته یک روز دو روز در اختیار اداره انتشارات و تبلیغات میذاشت. خرم آباد همینطور، شیراز همینطور، اصفهان همینطور. من یادم میاد رشت که میرفتم یه ادارهی بود، اداره تبلیغات و انتشارات، مرکزش تو پستخانه و تلگرافخانه رشت بود، در اون میدان بزرگی که الان مجسمه میزا کوچیک خان هستش. ببینید چه حرفایی قشنگی زده، نوشته وسایلی که برای تسهیل در انجام برنامه و نشریات باید انجام بشه، اقداماتی که برای تکمیل و نظم بر انتشارات نمودن، ساعت انتشار برنامه و علامت اختصاری رادیو. رادیو باید پوز داشته باشه. پوز یعنی چی؟ یعنی باید هر 10 دقیقه بگه اینجا تهران رادیو جوان، اینجا تهران رادیو ایران، برای که این صدا میده در دنیا پخش میشه. شما برای اینکه مملکت رو به دنیا بشناسونید و تبلیغاتی که علیه شما، حتما زبانهای خارجی داشته باشید. در زمانی که رادیو در ایران تأسیس میشه به زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، روسی، ما برنامه عربی برنامه داشتیم. دیگه براتون میگم تسهیلات برای مردم جهت داشتن رادیو ارزان قیمت باید تخفیف داد. حقوق گمرکی رو باید پایین آورد، چون موقع رادیو از خارج وارد میشد. کاری کنن که مردم همه رادیو داشته باشن. از زمانی که رادیو به صورت برق و باتری در اومد، تعداد شنوندگان رفت بالا. زمان رزمانا دولت تصمیم گرفت 50,000 رادیو در سال تولید کنه، برای که مردم رادیو رو بشنون. خیلی مهم بود. خدا نگهدار شما باد.
نشانه کمالت گهی خنده زوغم، گهی گریه شوقم، گهی در پس یک سینه نهانم، گهی از ره یک دیده عیانم. جهانه جمالت نشانه کمالت
ایران را بشنویم.
سبزینه
به نام او که بخشایشگر است و مهربان، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات بسیار خوبی رو برای شما آرزو و از شما دعوت میکنیم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید. برنامه سبزینه شامل شنیدنی هایی از صنعت حیات بخش کشاورزیه. همراهی شما شنوندگان خوب و صمیمی موجب دلگرمی ماست. توصیه های متخصصان سلامت غذایی درباره خطر فراوان باقی مانده غیر مجاز کودها و سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی و هشدارهای کارشناسان محیط زیست درباره آلودگی های خطرناک طبیعت از جمله آلودگی مخازن آب زیرزمینی و خاک مزارع به وضوح نشون میده که تولید محصول سالم و به تبع اون غذای سالم باید به عنوان یکی از اولویت های سیاست عمومی بخش کشاورزی مورد توجه سیاستگزاران قرار بگیره. استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در کشور و باقی موندن این ترکیبات در محصولات باعث شده تا اصلی ترین راهبرد مهم برای توسعه کشاورزی در کشور، افزایش سلامت جامعه با اولویت قرار گرفتن تولید محصول سالم باشه. صحبت‌های آقای دکتر رسول مرزبان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور رو در این زمینه بشنوید.
قطعاً وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت در راستای اهداف غذای سالم برنامه‌هایی ارائه کردند و شاید نشست‌های مشترکی هم داشتند، چون یکی از وزارتخانه‌هایی که در واقع وظیفه‌ای در قبال غذای سالم داره وزارت بهداشت داشت. شاید که حق هر جامعه و انسانیه که دسترسی داشته باشه به غذای سالم، و غذای سالم از نظر ما کشاورزی ها غذایی هست که آری از فلزات سنگین و در اون باقی مانده مجاز سموم رعایت شده باشه، در اون باقی مانده مجاز کودهای شیمیایی استفاده شده باشه. ما نباید تولید محصول کشاورزی به هر قیمتی انجام بدیم، یعنی برای تولید خارج از حد و حدود استانداردها کود شیمیایی بزنیم، خارج از اون حد و حدود و بی رویه سوم شیمیایی استفاده بکنیم، فلزا محصولی که تولید میکنیم به جای اینکه به ما انرژی و سلامتی بده، سلامتی ما رو مورد تهدید قرار بده، سلامتی جامعه ما رو مورد تهدید قرار بده، که این خودش در واقع مسائل و مشکلات عدیدی برای جامعه ما پیش بیاره، بیماری های مختلف که هزینه های سنگینی در واقع برای درمان اونها باید متقبل بشیم، نیروی کار ما رو در واقع دچار مشکل میکنه، جامعه ما رو دچار مشکل میکنه. اینها مسئله هست که عرض شود که میتونه استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی برای ما ایجاد بکنه و استفاده از آبهای در واقع یا پسابهای صنعتی و فاضلابهای خانگی، خصوصا در حاشیه شهرها بیشتر این مسائل دیده میشه و برای خشت سبزیجات استفاده میشه، عرض شود اولین آسیبی که این کودها سموم و پسماندهای صنعتی و فاضلابهای شهری میزنن به تولید کننده آسیب میزنن، چرا که تولید کننده همواره با اون آب و خاک سر و کار داره، اونها منابع تولیدش هست و بعد میرسه به مصرف کننده از طریق اون محصولات. الان جامعه ما حساسیتشون به محصول سالم خیلی بیشتر از گذشته است و خوشبختانه روز به روز این آگاهی و دانش رو به افزایش هست، حساسیت ها دیده میشه. امروز بحث محصولات ارگانیک هم مطرحه. ارگانیک فراتر از محصول سالمه. ما در ارگانیک دیگه باقی مانده مجاز هم نداریم، حتی یک ایپسیلون هم سم کود فلزات سنگین رو نمیپذیریم. ارگانیک یعنی محصولی که بدون استفاده از نهادهای شیمیایی، فاضلاب، حتی خاکهایی که ذاتاً دارای فلزات سنگینی هستند، ممکنه از شود که به ما محصول ناسالم بده.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
یکی از روش‌های مؤثر در بهبود وضعیت تغذیه کشور، استفاده از مواد و تجهیزات کنترل آفات کشاورزی از طریق اجرای مدیریت تلفیقی آفاته، تا از این طریق گام مؤثر و ارزشمندی در کاهش بیماری‌ها و مشکلات جامعه که ناشی از استفاده نادرست از سموم و کودهای شیمیایی برداریم. مدیریت تلفیقی آفات یا همون IPM شامل بکارگیری مجموعه ای از روش هایی که ضمن دست پیدا کردن به کنترل اقتصادی و پایدار آفات، استفاده از مواد شیمیایی و در نتیجه خطرهای زیست محیطی رو به حداقل میرسونه. از اونجایی که جمعیت آفات و روش های کنترل اون تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل نوع رقم، نوع خاک، توپوگرافی، پیشینه کشت، شرایط آب و هوایی و غیره قرار میگیره، به خاطر همین برای هر منطقه ارائه یک برنامه مدیریتی بر مبنای یافته های تحقیقاتی یه امر ضروریه. آقای دکتر شهرام فرخی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، در این باره توضیح میدن.
باید عرض بکنم که در علم گیاهپزشکی یا حفظ نباتات کشاورزی، امروزه موضوعی که بیشتر مد نظر قرار میگیره و به کشاورزان عزیز و تولیدکنندگان آموزش داده میشه، بحث و یا موضوع مدیریت کنترل تلفیقی آفات گیاهی است. در ظاهر این تلفیق میتونه نشون دهنده این باشه یک کار ساده رو ما با تلفیقی از چند روش کنترل آفات به انجام میرسونیم. این روش ها میتونه زراعی، فیزیکی، استفاده از تله ها به فرض، روش بیولوژیک یا در نهایت و سرانجام کار در صورت لزوم روش شیمیایی باشه. منتها این تلفیق پشتش یک مدیریت هست و این مدیریت یک هنره و اینجاست که کار رو یه مقدار نسبتاً پیچیده میکنه که به اقتضای زمان، ارزش اقتصادی محصول و جنبه‌های اقتصادی، ما باید بهترین و مناسبترین تلفیق دو یا چند روش رو برای کنترل و کاهش جمعیت و یا خسارت آفات و بیماری ها به کار ببریم تا در واقع با بیشترین کارایی. الان ملاحظه می‌فرمایید که بیشترین تاکید روی جنبه اقتصادی هست و این هنر اون مدیر یا اون کارشناس مسئول مزرعه یا گلخانه باید این هنر رو داشته باشه که با بهترین امکانات بالاترین راندمان و کارایی رو در مدیریت آفات و بیماری های اون مجموعه بهش برسه و دست پیدا بکنه.
سازه های مورد استفاده در گلخانه ها از تونل های ساده پلاستیکی بدون دستگاه تهویه یا سازه های بلند چند دهانه شیشه ای و پلاستیکی با ابعاد گوناگون ساخته میشه. شرایط اقلیمی داخل گلخانه بدون باران، گرما و رطوبت نامتعارف و باد برای تولید محصول خیلی مطلوبه. اگرچه نباید فراموش کرد که این شرایط برای رشد آفات و بیماری ها هم بسیار مناسبه. ادامه صحبت های آقای دکتر فرخی درباره استفاده از روش تلفیقی کنترل آفات در گلخانه هاست.
البته اگه بخوایم خیلی دقیق به موضوع بپردازیم، ما باید از همون ابتدای کار که بخوایم گلخونمون رو کجا احداث بکنیم، اون کشاورز تولید کننده در مکانیابی اون گلخونه، باید در سازه، در نوع پوشش گلخانه، باید برنامه‌ریزی و دقت نظر کافی رو داشته باشه. در واقع اینها سنگ بنا و خشت اولیه هست. منتها حالا اینها رو ما اگر بگذاریم و فرض بکنیم که در واقع یک کشاورز یک گلخانه داری، در حال حاضر چه اقدامی باید بکنه برای تولید محصول سالم و با کمترین میزان مصرف سموم، این هستش که نکات اولیه و بهداشتی و پیشگیرانه رو رعایت بکنه. ما ابتداءً باید دقت بکنن کشاورزان در نصب توری‌ها در محل دریچه‌های تهویه هوا یا بهداشت در واقع بستری که کشت رو انجام میدن، حالا اگر به صورت کشت در خاک هست، باید کاملا عاری از بقایای گیاه دوره قبلی باشه، اونها از بین رفته باشن. در موقع نشا کردن باید نشا و اون بذری که میخوان استفاده کنن عاری از آفات باشه، آلوده به ویروس نباشه. اینها دقتایی است که زمینه ساز میشه برای سهولت اون برنامه مدیریتی ما، به ویژه در کشتای گلخانه که شرایط محیطی مثل رطوبت، دما و نور تا حدی در اختیار ما هست و قابل کنترل. اجرای مدیریت تلفیقی مبتنی بر کنترل بیولوژیک در این موارد و قدم‌های اولیه مثل اقدامات بهداشتی، قرنطینه‌ای و زراعی میتونه اگر به نفع مطلوب انجام بشه 60-70% موفقیت IPM رو تضمین میکنه. IPM یا همون مدیریت تلفیقی آفات، Integrated Pest Management، همون تلفیق اون چندین روشی است که عرض کردم. به عبارتی اگر ما به نحوی جلوگیری بکنیم از ورود آفات و بیماری ها به محیط گلخانه و زمان ورودشون رو تا حدی به تأخیر بندازیم، موفقیت ما در مدیریت تلفیقی اونها به مراتب بیشتر و بهتر خواهد بود. و اونجا اگر در مواردی لازم باشه اقدامی رو انجام بدیم، روش‌های بیولوژیک که استفاده از دشمنان طبیعی شامل شکارگرها، عوامل آنتاگونیست یا بیمارگر آفات هست، در کنار استفاده از سموم شیمیایی با دفعات بسیار محدود و مقطعی و لکه‌ای، میتونه تولید یک محصول سالم و عاری از باقی مانده بیش از حد مجاز رو تضمین بکنه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این فرصت خبرهای کشاورزی رو بشنوید. خبر اول اینکه 8 برنامه برای حفظ ذخایر ژنتیکی در کشور اجرا میشه. بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری، 8 برنامه ملی برای حفظ و توسعه ذخایر ژنتیکی کشور طراحی و پیاده سازی میشه. تنوع اقلیمی ایران رو به یکی از کشورهای غنی از ذخایر ژنتیکی تبدیل کرده. حفاظت از این ذخایر ارزشمند داخلی رابطه مستقیمی با ارتقای امنیت پایدار سلامت و غذا داره. به همین علت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش تا با همراهی نهادهای دیگه مرتبط و شرکت‌های دانش‌بنیان برای پاسداری از این ذخایر ارزشمند کشور گام‌های مؤثری برداره. در همین زمینه هم 8 برنامه ملی برای این کار تعریف شده که از اون جمله میشه به حفاظت و بهره برداری از منابع گاو سرابی، حفاظت و بهره برداری از منابع گاو گلپایگانی، حفاظت و بهره برداری از منابع شتر دوکوهانه، حفاظت و بهره برداری از منابع بز نجدی، حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی سبزی و صیفی بومی، حفاظت و بهره برداری از منابع بز عدنی، حفاظت و بهره برداری از منابع گیاه کمای ایرانی و حفاظت و بهره برداری از منابع درخت سرخدار اشاره کرد. خبر بعدی رو بشنوید که غرفه دانش بنیان‌ها در نمایشگاه کشاورزی و غذای استانبول برپا میشه. غرفه شرکت‌های دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران در نمایشگاه کشاورزی و غذا از 10 تا 13 شهریور ماه در استانبول ترکیه برپا میشه. علاقمندان برای حضور در این نمایشگاه میتونن در سامانه غزال به نشانی غزال.inif.ir ثبت نام کنن. تا الان غرفه شرکت‌های دانش بنیان در 15 نمایشگاه خارجی با حضور بیشتر از 200 شرکت دانش بنیان برپا شده و این غرفه ها نقش مهمی در توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان داشته. و اما خبر بعدی این هست که 50 محصول پرکاربرد نانویی در کشاورزی روانه بازار شده. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اعلام کرده تا الان بیشتر از 50 محصول پرکاربرد نانویی در کشاورزی روانه بازار شده. در کشورهایی که در حال توسعه، فناوری‌های نانو میتونه در چندین زمینه از جمله امنیت غذایی، تولید نهادهای دام، طیور و آبزیان، سامانه‌های تولید برنج، زیست فناوری کشاورزی، مراقبت‌های بهداشتی حیوانات، کشاورزی دقیق و هوشمند، صنایع غذایی و استفاده از آب کاربردهای مهمی داشته باشه. به تازگی حسگرهای بیوشیمیایی بسیار حساس با کمک نانوفناوری تولید و استفاده شدند. این نانوحسگرها در کشاورزی به ویژه برای تجزیه و تحلیل خاک، سنجش و کنترل آسان مواد زیست شیمیایی، مدیریت و انتقال آب، سموم دفع آفات و مواد مغذی اثر بخشی گسترده‌ای پیدا کردند. نظر و دیدگاهتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما و با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدا